کلاس برات استاد دستانی تاریخ 9/12/1400 صفحه 345.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین اللهم صل علیه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب الحمدلله بحث کتاب الاشعار رو تمام کردیم از کافی. بریم به کتاب قبلش، یعنی از اشعار قبل ما میخونیم، کتاب فضل القرآن. حدیث اول، علی ابن محمد عن علی ابن عباس عن حسین ابن عبدالرحمن عن سفیان الحریری عن ابیه عن سعد الخفاف عن ابی جعفر علیه السلام. خب سند را اگه ما ببینیم، البته تو سند ضعف نوشته سفیان ابن ابراهیم حریری و پدرش مجهولن، برای همین حالا سند رو ضعیف نوشته، اما حالا از نظر متنی متنش وقت خوبیه، هم مرور میکنی طولانیه، یه مقدارش الان مرور میکنی، مقدارش در خدای یا سخت. تعلم القرآن فإن القرآن یأتی یوم القیامت فی احسن صورت نظر الیها الخلق. فمثل قرآن رو یاد بگیر، قرآن روز قیامت در نیکوترین صورتی که مردم بهش نظر کردن حاضر میشه. و ناسو صفوفون اشرون و مهت و الف صف. در روز قیامت 120,000 صف تشکیل میشه. صف یعنی هر قومی همراه با کل امامن، هر کدکی با امام خودش. میگه روز قیامت یوم یعتی، حالا یادش بدم نفت، کل اناسن به امامه هم. ظاهرن رو آیه قرآن میده که درست بخونم، که روز قیامت هر گروهی با پی رهبر خودشون میشه، که تو این روایت گفته 120,000 صف تشکیل میشه. چه؟ یدعو قرآن سمانون الف صف امت محمد. الله سمانون یعنی 800، درسته؟ سمانون الف، سمانون 80، سمان 8، سمانون الف 8000، سمانون یعنی 80 دیگه، 80,000، درست میگم دیگه، سمانون 80 دیگه، الف هم یعنی 80,000. 80,000 صف از امت پیامبر اکرم. اربعون الف صف، 40,000 صف از امت های قبل از پیامبر. فیعتی علی صف المسلمین فی صورت رجل. قرآن در صورت یک مردی میاد تو صف مسلمین، فیسلم سلام میکنه، فینظرون الی نگاه میکنن به قرآن مسلمین، ثم یقولون لا اله الا الله الحلیم الکریم ان هذا الرجل من المسلمین نعرفه بنعته و صفته غیر انه کان اشد اجتهادا منا فی القرآن فمن هناک اعطی من البهاء و الجمال و النور ما لم نعته. میفهمد که این شخص بین ما مسلمون بود، اسمشو میدونستیم، فقط یه تفاوتی که با ما داشت تو قرآن، هم تلاوت قرآن، تأمل قرآن، کار رو قرآنش خیلی بیش از ما بود، فقط تفاوتش این بود. اما مرد عادی، شخص عادی بود، ما میگفتیم رفیق خودمونه، عادیه. چجور شده این همه جاه و مقام و نور و اینها بهش داده شده که به دیگران داده نشده؟ ثم میجاوز حتی یعطی علی صف شهدا، میره به صف شهدا، فینظرون الیه شهدا، ثم یقولون لا اله الا الله رب العالمین ان هذا الرجل من الشهدا نعرفه بسمته و صفته غیر انه من شهدا البحر. یه مثلا شهدای دریاست. فمن هناک اعطی من البهاء و الفضل ما لم نعطه، یعنی میخواد بگه شهدا هم به مقامش قبطه میخورن. فیتجاوز حتی یأتی علی صف شهداء البحر فی صورت شهید فینظر الیه شهداء البحر فیکثر تعجبهم و یقولون ان هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته و صفته غیر ان الجزیرة التي اصیب فیها کانت اعظم حولا من الجزیرة التي اصبنا فیها. فقط در متواجدش بود مثلا توی جزیره مجنون بفرست این شهید شد، ما مثلا تو جزیره فلان جزیره بودیم، توی شلمچه بودیم، مثلا جزیره مجنون خیلی سخت‌تر گذشته به شهداتایی که مایی که تو جزیره مجنون بودیم مثلا. فمن عینا فمن هناکه اوتی من البهاء والجمال والنور ما لم نؤته، به ما داده نشد این مقام، به این داده شد. ثم یجاور حتی یأتی صف النبیین والمرسلین فی صورت نبی مرسل، به صورت نبی تو صف مرسلین میره. فینظرون نبیون و مرسلون الی فیشتد لذلک تعجبهم و یقولون لا اله الا الله لکن ان هذا النبی مرسلون نعرفه بسمته و صفته غیر انه اعطی فضلا کثیرا قال فیجتمعون فیأتون رسول الله فیسألونه و یقولون ما یا محمد من هذا، این کیه که هر جا میره از همه بالاتر، از نبیون، از شهدا، از نمیدونم چی. فیقولون لهم هو ما تعرفونه، نمیشناسینش. فیقولون ما نعرفو هازا ممن لم یغضب الله، ما نعرفو، ما نمیشناسیم هازا ممن لم یغضب الله علیه، این شخص کسیه که خدا غضب برش نکرد. فیقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هازا حجت الله علی خلقه فیسلم ثم یجاوه حتی یأتی علی صف الملائکه فی صورت ملک مقرد فتنظر الیه الملائکه فیشتد و تعجبهم و یک بر ذلک علیهم لما رأوا من فضله و یقولون تعالی ربنا و تقدس ان هذا العبد من الملائکه نعرفه بسمته و صفته غیر انه کان اقرب الملائکه الی الله عز و جل مقاما فمن هناک البس من النور والجوال ما لم نلبس. ادامه میده ثم یجاوز حتی ینتهی الی رب العزه تبارک و تعالی فیخر تحت العرش فینادی تبارک و تعالی یا حجتی فی العرض، به قرآن دیگه خود به قرآن در صورت چیزه یا حجتی فی العرض، خدا ندام میده و کلامی از صادق و ناطق ارفع رأسک و سل تو اتا وشفع تو شفع، سرت بلند کن هر چی بخوای روز امروز بهت میدم، از هر کی شفاعت کنی به شفاعت توی قرآن برو نجات میدم. وشفع تو شفع فیرفع رأسه و فیقول الله تبارک تعالی کیف رأیت عبادی، خداوند رو میکنه به قرآن میگه بندگان منو چجور دیدی؟ فیقول یا رب من هم من ثانی، همه مردم یک نوع نبودن، برخی مراقب من بودن و حافظ علیه محافظت کردن و لم یزیه شیئا از قرآن فروگذار نکردن و من هم من زیعنی برخی من رو زایه کردن و استخف به حقی و کذب بی و انا حجتک علی جمیع خلقک. فیقول الله تبارک و تعالی و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لأصیبن علیک الیوم احسن الثواب و لأعاقبن علیک الیوم علیم العقاب، بعد امروز به واسطه تو، یعنی هر کسی مثلا تو رو حفظ کرد، محافظت کرد، احترامات نگه داشت، باید معنوس بود مثلا، قبولت کرد، تصدیقت کرد، ثواب بالا و برتری بهش میدیم. هر کس تو رو تکذیب کرد، تضییع کرد، عقاب بسیار عظیمی متوجه میشه. حالا باشه ادامهش رو بعدا میخونم. خب بحث ما رسید در مسئله دوم، در بحث اجمال نص در شبهه در شک در جزئیات بود، به مناسبت بحث سیاعم مطرح شد، یک گزارشی مختصر مرحوم شیخ از بحث ثمره بین سعی و عم مطرح کرد که ثمره اصلی که مطرح شده اینه که بنابر قول به صحیح شک در جزئیت مساوی است با عدم صدق عنوان، عدم احراز عنوان، شک در صدق عنوان. وقتی شما شک در صدق عنوان داشتید دیگه به امات و اطلاقات نمیتونید توسط. اما بنابر هم شما وقتی شک در جزئیت بکنید، اگر اون جزئی که در شک داری جزء غیر مقوم باشه، احراز عنوان صورت گرفته، عنوان احراز شده. وقتی عنوان احراز شده میتوانید برای نفی جزئیت به اطلاق ادله تمسک بکنید. این یکی از ثمراتی بود که بین سعی و عم مطرح شد. بنابر قول به هم یه شبهه‌ای ذکر شد که با توجه به این شبهه به دنبال این بودن که بگن ما دیگه بنابر عم هم نمیتوانیم به اون ماد تمسک کنیم. شبهه چه بود؟ شبهه این بود که آقا این واضحه، مسلمه، روشنه، جای بحث نداره که خداوند امر به نماز باطل که نمی کنه، امر میکنه به نماز صحیح. پس به این قرینه خارجیه به واسطه این تسالم عقیم الصلاة در حقیقت مقید به صلاة صحیح است و گویا گفته شده عقیم و الصلاة از صحیح. عنوان از صحیح مفهومش واضحه، مبین، مصداقش مردده بین اقل و اکثره. و ما گفتیم هر زمان مصداق مردده بین اقل و اکثر بود، چه مصداق خود عنوان، چه مصداق اون قیدی که در دلیل اخذ شده. خود از صلات نمیخوایم بگیم، خودمون صحیحش مردده، صحیح عنوان قید مهم هم دید. مثل اکرم العالم العادل گفتیم چه عالم مردده بین دو شخص باشه، چه عادل مردد باشه، فرقی نمی کنه. تو این مواردی که مفهومی که مفهوم عنوان یا قیدی که در دلیل عقص شده مبینه و تردد از ناحیه مصداقه، در این موارد باید احتیاط کرد. کمال علیه شیخ و شیخ هم کبرا رو قبول داره. این شده توهم. مرحوم شیخ در پاسخ به این توهم میفرماید این همون پاسخی که قبلا در بحث‌های سابق عرض کرد بیان کردیم اینجا هم میاد. قبلا گفتیم که این نوع نگاه ناشی از خلط بین مفهوم و مصداق، خلط بین وضع لفظ برای مفهوم و وضع لفظ برای مصداق. یعنی چی؟ میخواد بگه که ما قبول داریم این واضحه که شارع امر به نماز فاسد نمی کنه، قبوله، و به واسطه مقیداتی و ادله‌ای اون نمازهایی که فاسد هست رو از عقیم الصلاة خارج کرده. مثلا گفته عقیم الصلاة، از یه طرف هم گفته لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. ماده با این دلیل لا صلاة الا به فاتحة الكتاب نمازی که درش قرائت وجود نداره رو خارج کرده، گفته این نماز مصداق اون عقیم الصلاة نیست. قبول داریم اینا وجود داره، اما عنوان از صحیح در دلیل اخذ نشده، مفهوم از صحیح در مخصص ها و مقید ها نیامده. اینطوره نیست که شارع گفته باشه عقیم و از صلاة بعدا گفته باشه لا تقیمو از صلات الفاسده، بعد بگیم وقتی مخصص میگه از صلات الفاسده رو از عقیم و صلات خارج میکنه، عقیم و صلات مهنون میشه به صحیحه، نتیجه نهایی میشه عقیم و از صلات از صحیحه. یه اتفاق نمیفتده که، یعنی عنوان فاسده مخصص ما نبوده، عنوان فاسده تقیید نخورده تا از صلات مهنون بشه به از صحیحه. اون چیزی که تخصیص خورده و اون چیزی که تغییر خورده مصداقهای نماز فاسده، یعنی نماز بدون قرائت، نماز بدون رکوع، نماز بدون سجده، اینا تغییر خورده دیگه. گفته آقا نماز بدون سوره کافی نیست، ببخشید نماز بدون قرائت کافی نیست، نماز بدون رکوع کافی نیست، نماز بدون سجده کافی نیست. اینا تغییر خورده. وقتی اینا تغییر خوب بخوره، اقیم الصلاة معنون به عنوان از صحیحه نمیشه. اقیم الصلاة معنون میشه به چی؟ اقیم الصلاة میشه معنون میشه به نمازی که قرائت داشته باشه، نمازی که رکوع داشته باشه، نمازی که سجود داشته باشه. اینطوری عنوان پیدا میکنه. عنوان پیدا نمیکنه که از الصلاة از صحیحه، همچه عنوانی ایجاد نمیشه. وقتی همچین عنوان ایجاد نشود، من شک دارم که آیا یکی از اون مقیدات اینه که سوره هم باید خونده بشه یا نه. شک دارم در تقیید زائد، و در مواردی که شک در تقیید زائد دارم رجوع میکنم به اصالت الاطلاق و تقیید زائد رو نفی میکنم. این استدلال من رو شیخه. پس این استدلال رو دقت کنید، این پاسخ مهمه که ما میخوایم بگیم که مقیدها و مخصصهایی که نمازهای فاسد رو خارج کردن به عنوان واحده از صلات الفاسده نبوده خارجش کنه تا از صلات مقید بشه از صحیحه کنارش بیاد، بعد بگی عنوان از صحیحه مبینه مصداقش مردده. تخصیص به این صورت شکل نگرفته. اون تخصیص و تقییدی که اتفاق افتاده، تک تک مواردی که نماز باطله، مثل نماز بدون قرائت، نماز بدون رکوع، نماز بدون سجود خارج شده و قیدها ناظر به تک تک نمازهایی هست که فاسده، نه به عنوان ال فاسده. وقتی قیدها ناظر به تک تک موارد بود، از صلات هم در عقیم الصلات نهایت مقید میشه به عدم اونها. مقید میشه به چی؟ به نمازی که فاتحة الکتاب دارد، نمازی که رکوع دارد. وقتی شک کنید که آیا سوره جزئیات داره یا نه، شک که در جزئیات سوره معناش اینه شک داریم آیا نماز بدون سوره هم نمازیست که از عقیم الصلات تخصیص خورده یا نه، شکیتون به این برمیگرده. و اصل اطلاقه، اصل عمومه، رجوع میکنیم به اصالتون. این نکته نکته مهمه، ظریفیه، باید دقت بکنید. حرف درستی هم هست، حرف شیخ، اینجا رو باید با دقت بریم چلو. روشن من. و دفع اوهو یز هرون الموازه کرنا، و دفع این توهم از اون بسته که گفتیم روشن شد، روشن میشه. چرا؟ چی گفتیم؟ من ان الصلاته، صلات مقیده به مفهوم از صحیحه نشده. تو این نیست که نتیجه نهایی تقیید به شعبی مؤسلات از صحیح هست. مفهوم از صحیح چیه؟ و اول جامل جمیل اجزا، اون چیزی که همه اجزا داره. و این نما قیدت، اون صلات مقید شده به اون چیزی که از ادله خارجی علم داریم به اعتبارش. مثلا دلیل داریم لا صلات الا به فاتحة الکتاب. لا صلات الا به فاتحة الکتاب میشه مقید، نماز بدون قرائت رو خارج میکنه. فل علمو، پس این که ما میگیم میدانیم شارع نمازهای فاسد رو اراده نکرده، به این معنا نیست که میدانیم شارع الفاسده رو به عنوان خود الفاسده تقیید زده. نه، منظور اینه که اون نمازهایی که شرایط و جزئیات معتبر رو ندارن تک تک خارج کرده، جدا جدا خارج کرده. نماز بدون قرائت رو جدا خارج کرده، نماز بدون رکوع جدا خارج کرده. یرادو، پس علم به این که فاسد اراده نشده مراد اینه، ازش اراده میشه. علم داریم به این که اراده نشده تک تک مصادیقی که اموری که دلیل داریم بر تقیید صلات اونها درشون فاقده، وجود نداره. مصادیقی که فاقد هستن، اموری را که دلیل بر تقیید نماز به اونها دلالت داره. لا ان مفهوم الفاسده، نه اینکه خود عنوان و مفهوم الفاسده از مطلق خارج شده باشه و مفهوم از صحیح در مطلق باقی مونده باشه، پس بگیم هر وقت شک کنیم در صدق صحیح و فاسده باید رجوع کنیم به احتیاط تا مفهوم صحیح راست شه. این هم درست نیست. خوی سر هم کندیم، یعنی اینه که حرف اشتباهیه، این درست نیست. این که معلومه دیگه، تا اینجا که نکته نیست. آیا واضح بس؟ و هاذه المقالطه، میگه این مقالطه در تمام مطلقات جاریه، اشتباه خیلی ها میکنن. یعنی این مقالطه رو تو همه مطلقات میتونید بگید، اگه کسی دقت نداشته باشه دیگه به هیچ مطلقی نمیتونه توسل کنه. طبق این هم مثلا بگیم ان المراد من المعموره به فی قولی اعتق رقبتن، مراد به معموره به مثلا در اعتق رقبتن تنها اون معموره بهیست که همه شروط صحت رو داره. این واضحه دیگه. آقا مثلا روزه، خدا به روزه‌ای که فاسده که امر نمی‌کنه، پس امر می‌کنه به روزه صحیح. نماز همینطور، همه عبادات همینطور، طبق این حرف هیچ کدام از عبادات تمسکی به اطلاق جایز نیست. این مقالطه اینجا اتفاق افتاده. لأن الفاقد الشرط غیر مراد قطعا، اینو نمیتونید بگید که فاقد شرط قطعا مراد نیست، پس هر وقت شک کنیم در شرطیت چیزی شک داریم در تحقق عنوان، اون عنوانی که جامعه شرطه، پس باید احتیاط کنیم تا قطع به اعراض حاصل بشه. این حرفا درست نیست، ناشی از یک مغالطه است. این تمام تا اینجا که نکته‌ای ندارن رفقا. بریم یه جنبندی بکنیم، ادامه بحث ادامه بدیم. بحث تا اینجا رسید به کجا؟ بحث تا اینجا رسید که گفتیم شک در جزئیات بنابر قول به صحیح مساوی با چیه؟ شک در جزئیات بنابر قول به صحیح مساوی با شک در صدق و تحقق عنوانه. وقتی مساوی با شک در صدق عنوان بود دیگه برای نفی جزء مشکوک تمسک به اطلاق جایز نیست، این مسلم. از اون ور گفتیم بنابر قول به عام شک در جزء غیر مقوم، حالا جزء مقوم بذاریم کنار، شک در جزء غیر مقوم مساوی با شک در صدق عنوان نیست. عنوان صدقش احراز شده، شک داریم در تقیید زائد، و چون شک در تقیید زائد داریم رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق. پس ثمره‌ای که بین قول صحیح هم مطرح شده اینه نتیجتاً که بنابر قول به صحیح میتوانیم نمیتوانیم در موارد شکی در جزئیات به اطلاق تمسک کنیم، بنابر قول به عام میتوانیم در موارد شکی در جزئیات به اطلاق تمسک بکنیم. این ثمره. حتی من روشه یه قیدی اینجا میخواد بزنه، قید مهمیه و دقیقیه، میخواد بگه این ثمره به این تعبیر درست نیست، یه مقدار باید تعبیر رو عوض بکنید. نیست نه بلش کنید فقط ماجیته مشکلی مهمی نمیخواد، فقط من میخواد دو تایمان رو هم مقایسه کنم. ثمره رو چجوری گفتیم تا حالا؟ ثمره اینطوری گفتیم بنابر قول صحیحی تمسک به اطلاق برای نفی جزء مشکوک جایز نیست، بنابر اهمی میتوان به اطلاق تمسک کرد و جزء مشکوک رو نفی کرد. اینطوری ثمره برمی شد. خواهم بگیم این ثمره دقیق نیست، یه ذره باید دقیقش بکنیم. چجور باید دقیقش کنیم؟ اینطوری باید دقیق کنیم که میگیم بنابر قول به اهم امکان دارد، امکان دارد با جمع شرایط تمسک به اطلاق، امکان دارد به اطلاق تمسک بشه، زمینه برای تمسک به اطلاق وجود داره. نه اینکه همیشه بنابر قول به هم به اطلاق میتونیم رجوع کنیم. چرا؟ چون تمسک به اطلاق خودش یه شرایطی داره. مثلا شرط تمسک به اطلاق اینه که متکلم در مقام بیان باشه. ادعا میکنه مرحوم شیخ که در خیلی از الفاظ عمومات به خصوص عمومات قرآنی شارع در مقام بیان جزئیات نیست. پس نمیتونیم به آیات قرآنی تمسک کنیم به اطلاقشون و جزء مشکوک رو نفی کنیم، چون در مقام بیان نیست. به شرط تمسک به اطلاق در مقام بیان بودنه. پس اینطوری باید بگیم که بنابر قول به اعم زمینه برای تمسک به اطلاق مهیات، البته به این شرط که در مقام بیان بودن احراز بشه، مانعی برای تمسک به اطلاق وجود نداشته باشه، این قیدا رو داریم میگیم، نه اینکه هر کس قائل به امر شد کارش حله، من که قائل به امر شدم تمام، میرم تمسک به اطلاق میکنم نتیجه رو میگیرم. نه، تو باید ببینی آیا در مقام بیان هست متکلم در مطلق یا نیست، که به نظر مرحوم شیخ تو بسیاری از مطلقاتی که در قرآن به خصوص اومده مثل عقیم و صلات، کتب علیکم الصیام و مانند اینها، شارع در مقام بیان جزئیات نیست، یا در مقام اصل تشریع حکمه یا در مقام تأکید حکمه. اگه قبل از بیان جزئیات باشه فقط در مقام اصل تشریع، اگه بعد از بیان جزئیات باشه در مقام تأکیده. مثل بیمار میره دکتر یه وقت هست سرش شلوغه یا جلسه اول هست، میگه باید چند جلسه بیاریم من معاینه کنم، آزمایش بیاریم من نتیجه بگیرم، یه داروی برداریست. همون لحظه اول که میره دکتر، همون معاینه اول، دکتر میگه که شما باید دارو بخورید تا خوب بشه، نیاز به عمل جراحی نداره. خب اینجا نمیتونید بگید آقا در مقام بیانه، گفته دارو، نگفته چه دارویی، میرم از داروخونه یه دارو میگیرم میخورم خوب بشم. نمیشه اینجا تمسک به اطلاق کرد. چرا؟ چون دکتر در مقام بیان اصل اینه که دارو براتون لازمه، جراحی لازم نیست. اما چه دارویی لازمه الان نمیخواد بگه، میخواد آزمایش بگیره، بعد از آزمایش مشخص بشه باید داروی مثلا قند بده، داروی فشار خون بده، داروی چربی بده، اون داروشو بعدن تعیین میکنه. الان در مقام اصل بیان اینه که جراحی نیاز نیست، دارو لازمه. اطلاق نمیشه گرفت. عقیم و صلات هم خیلی همینه، یعنی در مقام اصل اینه که شارع میگه من برای شما نماز رو جر کردم، حالا بعدن پیامبر جزئیات رو بهتون میگه، من الان در مقام بیان جزئیاتش نیستم. تا شما بگی که آقا در مقام بیان جزئیات هستی، شک داریم که آیا سوره جزئیات هست یا نه، اطلاق میکنیم به حد میگیم اصالت العدم، میهم درست نیست. این یه بحث. گاهی وقتا برعکسه، رفتی دکتر آزمایش ها رو گرفته، بعد به نتیجه رسیده فشار خون داری، داروی فشار خون هم نوشته، بعد گفته آقا هر 6 ماه یه بار بیا من دوباره شما رو معاینه کنم، دوباره آزمایش بگیرم ببینم آیا وضعیت چجوره. بعد از 6 ماه میگه آقا دارو بخور، بازم دارو بخور. خب اینکه بعد از 6 ماه گفت بازم دارو بخور، نمیتونید بگید آقا من اطلاقش رو تمسک به اطلاق میکنم، گفته بازم دارو بخور، نگفته چه دارویی، پس میرم داروخونه هر دارویی گفتن. نه، داره تاکید میکنه همون دارویی که قبلا گفته، نه همون داروی فشار خونی که قبلا گفتم، همونو ادامه بده. در مقام بیان جزئیات اینجا نیست، در مقام بیان تاکیده، اینکه آقا همونی که قبلا بهت گفتم همونو ادامه بده. تمسک به اطلاق اونجا جایز نیست چون در مقام بیان نیست. پس میگیم تمسک به اطلاق وقتی جایزه که متکلم در مقام بیان جزئیات باشه و بسیاری از این ادله شرعیه متکلم در اونها در مقام بیان جزئیات نیست. اگر پیش از بیان جزئیات باشه در مقام اصل تشریع، اگر بعد از بیان جزئیات باشه در مقام تأکیده صرفاً، و در مقام جزئیات اصلا نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. پس این رو دقیق بگیم، بنابر قول به اهم زمینه برای رجوع به اطلاق به شرط اینکه در مقام بیان بودن احراز بشه، شرایط تمسک به اطلاق احراز بشه، مانعی برای تمسک به اطلاق نباشه، مهیاز این، نه اینکه حتما الزاما هر کسی که قائل به امر شد میره اطلاق تمسک مونه مشکلش حل میکنه. این درست نیست. این دلالتیه که مرحوم شیخ اینجا داره تاکید میکنه. روشنه؟ به نظرم واضح باید باشه. درسته؟ خب میفهمد و بالجمله فن دفاع حاضر توهم، اندفاع توهمی که گفتیم غیر خفی بعد نوع استفاد که هیچی، فل نرجع الی المقصود و نقول، میرو فرق بحث خودمون که بس سیاهم و اینا رو مطرح کردیم. اذا عرفت، حالا که فهمیدی ان الفاظ العبادات علی القول به وزال العام، الفاظ عبادات بنابراین که قال بشیم وصل برای هم که غیرها من المطلقات، مثل غیر این الفاظ عبادات مطلقات دیگه هست، کان لها حکمها، دیگه حکم سایر مطلقات داره، مثل سایر مطلقاته. یعنی چی مثل سایر مطلقاته؟ یعنی تمسک که به اطلاقش متوقف بر مقدمات حکمته، مثلا در مقام بیان بودن احراز بشه، متوقف بر اینکه مانعی نباشه، نه اینکه امیر بسم الله الرحمن الرحیم من قالب عمم چشمو میبندم به اطلاق تمسک میکنم، این درست نیست. و من المعلوم، روشن هم هست که مطلق دائما تمسک به اطلاقش جایز نیست، بل له شروط، یه شروطی داره که الا یکون واردن، وارد نباشه در مقام حکم قضیه مهمله، در مقام بیان حکم قضیه مهمله نباشه، و به حیث لا یکون المقام مقام بیانه، بگونه که مقام مقام بیان نباشه، نه باید بالاخره در مقام بیان احراز بشه. الا ترا انه، مگه کوری اصلا خدا شوخی بکنه، ببخشید محضر مرحوم شیخ در عرض محضرت ما رو ببخشید، انه لو راجع المریض الطبیبه، اگه مریض به دکتر رجوع کنه، به پزشک رجوع کنه، فقال له فی غیر وقت الحاجه، در غیر وقت حاجت بگه، مثلا همون جلسه اولی که قرار شده چند جلسه دیگه بیاد آزمایش بگیره، بعدا قطعی بگه، فقط کلی بگه، لابد دلک من شرب دوا، تو باید دوایی بخور، اول مسهل، حالا این مسهلی باید بخورید، حالا دفعه بره میگه مسهل، بعد میره به قول معروف برگ سنا میخوره، برگ سنا میخوره، به معده‌اش فشار میاره، دیگه همه معده رودش رو به هم میریزه. مسهلی که باید بخوره، مسهل باید قوی باشه، ضعیف باشه، شاید مرادش مسهل چی بوده؟ آب برگی بوده که به قول ما آب برگی بوده که خیلی نرمه، مسهل قوی نیست، برگ سنا نمیخواسته بگه که منهدم بکنه. فهل یجوز للمریض، آیا مریض میتونه به اطلاق دوا یا مسهل تمسک کنه، بره داروخانه بگه آقا یه دارو بده، چه دارویی؟ حالا تا اون طبقه یکیشو به من بده بخورم. و کذا لو قال المولا لعبده، مثلا مولا بعدش آماده باشه، یه مسافرت باید بری، صبح جمع میکنه و میره شمال، به خود گفتی یه مسافرت باید بری، اطلاق هم داشت، من رفتم شمال کنار دریا تحلی. و یجب علیک المسافره قدر، فردا یه مسافرتی باید بری، این صبح دیگه قبل اینکه مولا بهش بگه کجا باید بری رفته شمال رسیده، که درست نیست. چرا؟ چون اینا در مقام بیان نیستن، اینجا مولا در مقام بیان نیست، گفته صبح آماده باش، صبح جزئیاتش بهت میگن، مثلا قراری بری بندر اونجا یه باری خریدم بگیری، تحویل بگیری بیاری، جزئیاتش فردا بگه، اینجا در مقام بیان نیست که به اطلاعش تمسک بشه. و بر جمله خلاصه، فحیث لا یقبع من المتکلم ذکر لفظ المجمل، در هر مقامی که ذکر لفظ مجمل از متکلم قبیح نباشه. مثلا چرا قبیح نیست؟ چون متکلم فقط در مقام همین میزان بیانه، یعنی در مقام بیان اصل بگید تشریعه، در مقام جزئیات نیست. حالا که در مقام جزئیات نیست، جزئیات نگفتنم اشکالی نداره. از ناحیه دوم قبلا گفتیم وقت عمل هم نگذشته، اینم یه بار مطرح شد دیگه. مثلا چه؟ مثلا میگه که آقا مولا میگه که تا نیم ساعت دیگه تو باید یه مسافرتی بری، بعد خودش میره دیگه پیداش نیست، نیم ساعت هم که گذشت بعد میگه هیچ خبری نشد، جزئیاتش هم نگفت، توضیحاتش هم نگفت. خب تو این موارد اگر مولای حکیمی باشه، تا قبل از وقت عمل باید جزئیاتو بگه، همین که تا قبل وقت عمل جزئیاتو نگفت، کشف میکنیم همون موقعی که اول گویی مسافرتی بری منظورش اصل مسافرت بود، مثلا به قول معروف میخواد مهمونی بگیره یا میخواد کسی رو دعوت کنه، این شخص میخواد اینجا نباشه، گاهی وقتا با هم مهمونا از طرف خوششون نمیاد، ناراحت هم، مثلا گاهی وقتا خواهر برادرم با هم دعوا دارن، با هم چیزم پدر به پسرش میگه تو باید بری امروز جد بیرون، چرا؟ تو خواهرات میخوان بیان، مثلا کار نداره کجا میخوای بری، اینه که تو خونه نباید باشی. این که در مقام در قبل از وقت عمل جزئیات رو بیان نمی کنه، با این پیشفرض که مولا هم مولای حکیمیه، کشف میکنم که از همون اول در مقام بیان جزئیات هم بوده و به نظر مولا جزئیاتی نداره، اصل مسافرت کردن اهمیت داره، اصل اینکه از خانه بیرون بری اهمیت داره. پس دو تا قید داریم، یکی این که در مقام احراز کنیم که در مقام بیان جزئیات هست. چجوری احراز میکنیم؟ اینی که قبل از وقت عمل چیه؟ جزئیات رو بگه. مثلا اگه قبل وقت عمل بگه جزئیات رو کشف میکنیم که از اون اول در مقام بیان جزئیات نبوده. چرا؟ چون لعدم کونی نبوده، مگر در چی؟ مگر در مقام همین مقدار است کشف. لا یجوز، اینجا جایز دفع کنیم قیود محتمله مطلق رو با اصل. قیودی که برای مطلق احتمال داره میتونیم با اصل عدم نفی کنیم، چون جریان اصل مثبت اطلاق نیست. جریان اصل مثبت عدم اراده مقید نیست، مگر به زمینه این مطلب. به زمینه این مطلب، بعد به زمینه دو تا نقطه داره باشون، باید به زمینه ادامه است دیگه. به زمینه اضافه و انه و انه مضاف الیه میشه. حالا این نقطه نباشه بهتره. و عدم اراده مقید الا به زمینه اینکه انه و اضافه رزن. اگه فرض کنیم ولو به حکم هست، چی رو فرض کنیم؟ فرض کنیم عدم ذکر غیر را واجب می شود اراده اهم از مقید، وگرنه یعنی اگر اهم را اراده نکرده باشه تکلیف قویه، چون بیانی نشده. یعنی باید به نحوی چی باشه؟ باید به نحوی باشه که اگر چاره مقید و اراده کرده بود ذکرش لازم باشه. کی ذکرش لازمه؟ اونجا که وقت عمل رسیده. این موارد که وقت عمل رسیده، اگه مملا مقید و اراده کرده بود باید میگفت، وگرنه لازمش تأخیر بیان از وقت حاجت میشه. اما هنوز وقت عمل نرسیده، امروز گفته فردا باید یک کاری بر من انجام بدید، و هنوز وقت عمل که نرسیده، وقت عمل فرداست، پس نمیتونم از حالا بیام اطلاقی میکنم. فعضا خورزن حالا اگه علم داشته باشیم به عدم کونهی فی مقام البیان، علم داشته باشیم که مولا در مقام بیان نیست، در مقام بیان جزئیات نیست. در مقام بیان منظور در مقام بیان جزئیاته. مولا در مقام بیان جزئیات نیست. لم یقبه دیگه قبیه نیست اخلال به ذکر قید. ذکر نکرده قید مشکلی نداره. من ارادتی فی الواقع، هرچند در واقع هم اراده داره. یعنی گفته نماز بخون، منظورش نیست که پاشه یه رو به قبله یه چیزی بخون. نه، مرادش از نماز بالاخره یک ماهیت مشخصه با یه اجزا و شرایط مشخص. این که نگفته چرا؟ چون در مقام بیان جزئیات نبوده. فعلا داره اصل تشریع و حکم رو میگه تا بعدا جزئیات رو اعلام بکنه. والذی یقتضی التدبر. خیلی خوبه بخونن وقت داری بچنده. والذی یقتضی التدبر. پس این قاعده رو گفتیم که تمسکی به اطلاق متوقف بر احراز در مقام بیان بودن نسبت به جزئیاته. بعد میگیم تطبیقش میکنه، میگیم در تمام، ایشون میگه جمیع، در تمام مطلقاتی که در قرآن وارد شده ما احراز میکنیم که شارع و خداوند در مقام بیان جزئیات نیست. پس نمیتونیم به اطلاقات و عموات قرآنی توسط کنیم کلن و طرن. میفهمد بلدی یقتضی التدبر فی جمیع المطلقات الوارده فی الکتاب فی مقام الامر بالعباده. چی یقتضیه؟ کونها فی غیر مقام بیان کیفیت العباده. در مقام بیان چگونگی عبادت نیستن، در مقام بیان اصل حکمن، اصل تشریعن. و این قوله تعالی اقیم الصلاة انما هو در مقام اتشون میگه تأکید امر به صلاة. و بعضی هم میگن در مقام امر به، گفتم دو جوره دیگه، یه وقت قبل از بیان جزئیات میشه در مقام اصل تشریع، یه وقت بعد از بیان جزئیات میشه در مقام تأکید. حالا ایشون میگه در مقام تأکیده، در مقام تأکید امر به نماز، محافظت بر نماز. میگه آقا نماز یادتون نره، نماز باید بخونید. نمیشه به اطلاق تمسک که هر جور دلت میخواد نماز بخون. منظورش که همون نمازی که براتون واجب کردم رو باید بخونید. نظیر قوله مثلا میگه من ترک الصلاة فهو كذلك، یا ان صلاة فریضه خیر من 20 او 1000 حج، یه نماز واجب اینقدر از حج بالاتر. اینا در مقام به قول معروف بیان کیفیت نماز که نیستن. نظیر این که طبیب تاکید میکنه بر مریض اینکه آقا دوا رو بخور، اما قبل بیان علت یا قبل از اینکه دوا رو تفصیلا بگه میگه آقا حتما دارو تو بخور، که این فرد اشاره داره به اون به قول معروف دارویی که بعداً توضیح میده. یا بعد از اینکه دارو رو خورد میگه آقا حتما دارو تو باید بخوری، که این اشاره هست به اون معهودی که قبلا تبیین شده، همون داری که قبلا جزئیاتش گفته. ول عوامل الوارده بالعبادات فی، عواملی که وارد شده به عبادات مثل صلات و صوم و حج، کلها علی احد الوجه، همه این عوامل معمولا یا تأکیدی هست یا در مقام اصل تشریع هست، یا قبل بیان جزئیات هست و اشاره به اون چیزی که در آینده خواهد آمد، یا بعد از بیان جزئیات هست و اشاره به اون چیزی که قبلا گفته شده. پس نمیشه به لاغشون تمسک کرد. ول قالب و فیها اصلانی، مرشد خدا میکنه که قالب عوامر وارده در عبادات از قبیل دومه، یعنی بعد از به قول معروف بیان جزئیات و در مقام تأکید. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.